أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم ارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين الملائكة المقربين وعبادك الصالحين بفضلك ولطفك ورحمتك يا ارحم الراحمين. سومین جلسه از سلسله مباحث فقه الاقتصاد است. به خاطر اینکه بعضی از چهره ها جدید هستند، بالاخره جلسه اول تحصل من ما ذکرنا این شد که حالا عزیزانم دو تا فایل قبلی رو حتما سعی کنید گوش کنید که انشاءالله پله پله داریم میاییم بالا. تسلم ما ذکرنا این شد که ما آمدیم مسئله گفتمان حقیقت شرعیه رو مطرح کردیم. گفتمان بسیار جدیدی است، باید روش کار بشه، حتی پایان نامه و مقاله نوشته بشه. و اون اینه که وقتی که شارع در واقع مطلبی رو تحت عنوان واجب و حرام مطرح میکنه، بروز که در واقع جنس و فصلی از اون واجب و حرام و تبیین اون برای ما داشته باشه. منتها تا اینجاش همه مشترک تقریبا، منتها از اینجا به بعدش همون گفتمان است که ما روش تأکید کردیم و داریم. و اون گفتمان این است که خیلی وقتا شارع برای ما بایدها و نبایدهای اون واجب و حرام رو بیان فرموده، اما به خاطر مسائلی که در عالم تناسف، یعنی در عالم عمل باش روبرو بودند، یه جورایی موفق نشدند یا نتونستند اون رو در جامعه نهادینه کنند. خب شما اگر زندگی پیامبر اسلام رو نگاه بکنید میبینید که جنگ های متعدد در سال دوم چند تا، سوم چند تا، ببینید که پیغمبر فرصت داشته این رو به صورت دقیق بیاد پیاده کنه. متعایات و روایات این معنای شرعی رو در بایدها و نبایدها برای من و شما گفتن. این خیلی مهمه. این رو مفصل عرض کردیم که حالا میخوام اونایی که جدید هستن با ما یک کم ذهنشون بیاد جلو. در جلسه دوم آمدیم در واقع اقوال رو مطرح کردیم. سه قول، چهار قول از در واقع اقوال اساتید مهم دانشگاه در واقع غربی اومدیم مطرح کردیم، مثل کینز و اینها، و رسیدیم اول بیان مرحوم امام راحل. چون بحث ما با محوریت امام راحل شیخ اعظم و مرحوم شهید صدر است، ولذا حالا نظریات دیگران هم مطرح میکنیم کم و بیش، منتها با این سه محور میایم جلو و نمیخویم هم در اقوال غرق بشه. دلیلمون هم اینه که اگر بیان متقن و محکمی باشد، شما وقتی به اقوال دیگه مراجعه میکنید خود به خود این بیان اونا رو چکار میکنه؟ رد میکنه. کاری که مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه در کفایی همین کارو کرد، 11 سال فراگیری علم اصول رو تبدیل کرد به 4 سال. پس ما نمیدیم سر شما رو درد بیاریم. مکتب سامرا خوبیش اینه، اگر شما و ما هم تعهدی داشته باشیم در مطالعه و نظریه پردازی، همه این مطالب قابل مراجعه است و ما در واقع نظر برتر رو مطرح میکنیم، با هم صحبت میکنیم، انشاءالله به نتایج خوبی هم خواهیم رسید. نظر امام راحل رو الان من اینجا مختصرا نوشتم، ماهیت پول، نظر امام راحل، مرحوم شیخ اعظم انصاری، مرحوم شهید صدر. این سه نظر رو سریع عرض کنیم، یه مقایسه بکنیم با اون تعریفی که در واقع بیان کردیم از اقتباس آیه مبارکه 279، بعد بریم سراغ مثلی و قیمی که یکی از مباحث مهمه که ببینیم ماها بعضی وقتا در واقع در فهم موضوعات چه اتفاقاتی میفتد که در واقع دوچار مشکل میشیم و باید به صورت کاربردی به مسائل بپردازیم. اما امام راحل در واقع خب ببینید نظر مرحوم امام، خب من در تحریر الوسیله جلد دوم مسئله 23، حالا با این نسخه‌ای که من نگاه کردم صفحه 118 است، اون تا توی همون گروه بنده عکساشو گرفتم، متنا هست تقریبا، اونایی که حالا پیش مطالعه کردن این رو ملاحظه کردن. امام راحل اصلا مسئله پول رو با اون بیاناتی که ما نگاه کردیم، چه در کتاب البیعشون چه تحریر الوسیله و حتی مکاسبشون، میبینیم که امام نظرش همون نظر عرف دیگه، آنچه رو که عرف پول بداند امام راحل هم پول میدونه، یعنی چیزی که خب مشهورم تقریبا رو همین نظر داره دیگه. عرفن شما تشریف میبرید مثلا آلمان یا وین، میگن آقا اینجا چیه؟ میگن یورو. یورو چیه؟ میگن پوله. خب ما میگیم همون پوله، عیبی نداره. یعنی ایشون هم باز نگاهشون به خود ماهیت پول همون چیزی که عرف میگه پول دیگه، همطور که به مال یه نگاه عرفیست دیگه. منتها همطوری که عرض کردیم، ما کلام امام رو مدلمون در ورودمون به علما و بزرگان این نیست که به اونا انگ بزنیم، مثل بعضی ها علاقه دارن سر یکی رو بگن منبریسه که بگه آقا نفهمیده اصلا، نه اصلا خلاف هم اخلاقه همین که خلاف در واقع حفظ حدود الله است. امام راحل جمله‌ای دارد که عرض کردیم با توجه به اینکه فرمودن در اسلام پول کار نمی کند، یعنی یک شناختی امام از پول داره که این رو فرموده دیگه، کسی نمیتونه پول رو نشناسه بعد بگه در اسلام پول کار نمی کند. پس ما این دوتا رو گذاشتیم کنار هم، یه تعریفی رو در واقع با این مطلبی که امام راحل فرمودند در واقع بیان کردیم که پول علی‌خاصه نو یادداشت کنیم، یعنی این اقتباس هست از دو جمله امام، یعنی ما بخوایم پول رو در منطق امام در کلام امام راحل تعریف بکنیم، باید اینجور بگیم که حق امانت رو رعایت کرده باشیم، بگیم آن واسطه ایست پول، آن واسطه ایست که خودش کار نمی کند، لکن وسیله مبادله بودن است فحسب. من خیلی تو عبارات دقت کردم که قل و دل باشه. واسطه ایست که خود منطوق امام دیگه، پول واسطه ایست که کار نمی کند، لکن وسیله مبادله است فحسب. فحسب یعنی فقط، یعنی کارش همونه با جمله‌ای که فرمودن، چون وقتی بشه وسیله مبادله فحسب، یعنی تو نمیتونی با پول چیه کار کنی، این فحسبش خیلی مهمه، یعنی این آمده واسطه گری کند، نیمده خودش بشه یک بنگاه برای کار کردن و نفع خودش، کاری که امروز ما در تومان و دلار داریم انجام میدیم دیگه. خیلی از مردم منتظرن دلار گرون بشه، خیلی ها با گرون شدن دلار الان خوشحال میشن، بعد خود اونا میگن نگاه کن دلار شده چند، ببین ما تو چه عرفی داریم زندگی میکنیم، خودش دلار خریده که گرون بشه سود ببره با این پول ها، بعد وقتی دلار میره بالا میگه ببین وضعیتو. این نشان از این که عرف ما عرف بغرنجیست و امام هم این رو خوب فهمیده بود، منتها به خاطر تزاحمات، به خاطر مشکلاتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی هم داشت، شما میدونید اون قانون بانکداری بدون ربا قرار بود 3 سال آزمایش اجرا بشه، شد 40 سال، از بس مشکلات و جنگ و مسائل انتخابات 4 سال به 4 سال و این تحولات آنی به آن، اصلا فرصت نمیده به در واقع دولت ها که بخوان یک کار عمقی این چنینی داشته باشه. امام این رو میدانست. همون بانکداری مثل سال 1363 ظاهرا،
اونی که شورای نگهبان قبول کرد.
بله دیگه، بله، این 3 سال قرار بود آزمایشی بشه بعد نقصاش برطرف بشه.
حالا یعنی اون حرفا شورای نگهبان خودشون میگه معترض هم
همیشه بودن. ببین همین الان نمیخوام وارد این بحث بشیم چون اصلا یه بحث دیگری میشه. بحث شورای نگهبان بالاخره یک رخصت هایی دارد، یک سنت هایی دارد. اینا بر اساس اگرها و مگرهایی که نوشتن و گفتن اگر این طور بشه خوبه، حلاله، ولی آیا اگرها اجرا شد؟ مثل این که بنده شما رو در یک تزاحم تشنگی قرار بدم و از شدت تشنگی هم شما حفظ حیاتتون به خطر میفته، بعدن مجبورید مثلا یک مایه حرامی بنوشید به خاطر رفع آتش، بعد بگیم خب اگه آب بخوری خوبه، اگه آب بخوری خیلی خوب. شما میگیم من مسترم، من سیستم ندارم، من اگه این پول رو بگیرم بعد رو این پول خودم کار کنم، خودم ساختمون سازی کنم، خودم شعبه بزنم. ببینید یعنی اصل قوانین ما خیلی هاشون مشکل باش نداریم، ضمانت اجرا خیلی مهمه، که وقتی من یک قانونی رو از شارع میخوام برای مکلفین بگم ضمانت اجراشو خودم امضا کنم. الان بسیاری از نظریه پردازان عزیز در دانشگاه ها ما نظریاتشون رو میخونیم، منتها این باز ضمانت اجرا نداره، باز وابسته به شخصه. سیستم باید طوری باشه که خودش از خودش دفاع کنه. من مثالش هم یک براتون زدم، شما فرض بفرمایید روی یک تیکه کاغذ من به شما می‌نویسم 3 عدد نان سنگک، امروز به شما میدم، 50 سال دیگه این کاغذ رو از شما میگیرم روش نمیشه چی؟ 3 عدد نان سنگک. یعنی نسبت به عرضه و تقاضای نان سنگک لا تظلمون ولا تظلمون، نه به شما ظلم شده چون گرفتی رفتی نان سنگک تو استفاده کردی و موضوع قرارداد من شما نان سنگک بوده، بعد از 50 سال 3 عدد نان سنگک رو به من تحویل بدید. دقت کردی؟ پس حالا اگر من نوشته بودم مثلا 300 تومان، در اون زمانی هم که به شما پول داده بودم نان سنگک مثلا دونه 100 تومان بود، درسته؟ بعد از 50 سال در واقع بعد از 50 سال وقتی که این نان سنگک رو در واقع سلام علیکم، بعد از 50 سال وقتی این نان سنگک رو در واقع به ما پس میدن، خیلی مهم است، بعد از 50 سال این نان سنگک رو که به ما پس میدن یک مینی مبلغ شده چی؟ 30,000 تومان، 40,000 تومان. الان طرف چی رو به من پس بده؟ همین الان شما استفتا کن. یکی میگم در حوزه باید به توحید فتوا برسیم، خیلی ها میگن که همین الان ها، یعنی این فتوای امروز رو دارم عرض میکنم، خیلی ها میفرماین وقتی که ما میخوایم این نان سنگک رو پس بدیم در واقع چیه؟ اگر نان از اول قرار بوده که بعد نان رو پس بده، در حالی که اینجا پول گرفته 300 تومان. خیلی ها میگن پول مثلی است و بیش از 300 تومان دیگه چیزی بدهکار چیه؟ نیست. خیلی مهم است، یعنی شما بعد از 50 سال به فتوای اسلام متهم میشه که شما باید چند بدید؟ 300 تومان. در حالی که این 300 تومان چه اتفاقی میفته؟ ظلم به کسی که این پول رو پرداخت کرده. این خیلی مهم است که ما لا تظلمون ولا تظلمون رو متوجه بشیم. این قاعده فقهی است، جنس و فصل داره. پس در واقع تو مسئله شورای نگهبان که شما سوال فرمودید، بله اگر مگرها درسته، ولی متاسفانه ضمانت اجراش انجام نشد و الان خیلی هاشون هم چه معترضه. این حالا در واقع عرض کنیم، پس یه تعریف ما ارائه داریم از بیان امام راحل، که بگید تعریف یه بار دیگه دوستانی که نوشتن.
واسطه ایست که خودش کار نمی کند اما وسیله مقابله هست فحسن.
این خیلی ها واسطه ای که خودش کار نمی کند ولی وسیله مبادله است فقط. این با توجه به بیانات امام راحل ما میتونیم این تعریف رو به دست بیاریم. این نظر امام راحل. نظر مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه، ایشون هم خب مفصل من توی اون روم برای شما فرستادم، در واقع ببین حالا خیلی از دوستان توی اردوی مشهد هستن، ما می‌خواستیم این جلسه رو کلاً بندازیم هفته آینده، منتها دیدیم چون ضبط میشه اونام استفاده میکنن، حیفه که امروز هم چه تعطیل بشه. ان شاءالله دوستانی که حالا بعداً این رو میشنون حتما روی این کار کنن. تو روم ما فرسادیم به صورت دقیق خود بیانات شیخ اعظم، منتها ماحصل بیان شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه این است که در واقع یک نظریه پردازی رویشون را میندازه، نظر مشهور و اقوال بزرگان رو مطرح میکنه، در پایان میرسه به یک جمله، پول در واقع که حالا ایشون مثلی میداند هر آن چیزی است که بر آن اجماع گردد، هر آن چیزی که بر اون چی اجماع گردد. باز شبیه نظر اول امام رائل که آنچه را که عرف بهش پول میگه ما هم میگیم چی؟ پول. منتها شیخ اعظم حالا به بیان حقیقی کم زرنگی میکنه، خودش زیر باره تعریف دقنی نمیره که دیگران بهش اشکال کنن بگن جناب شیخ تو چه میگی، میاد یه نظریه پردازی را میندازه، لازمه مثلی بودن رو میگه، قیمی بودن رو میگه که انشالله الان بهش میپردازیم در تعریف مثلی و قیمی، منتها میاد کلن یه چیزی رو میگه که بالاخره نتیجهش نگاه عرفیست دیگه، و اون این است که آن چرا که اجماع بران بشود که این مسئله پول است ما میگیم پوله. حالا مثلی، ایشون در مثلی این رو گفته، ولی وقتی پول رو مثلی بداند یعنی همین دیگه. مثلا فرض فرمایید اجماع میگه الان مثلا یورو پوله، میگه قبول میگم پول. اجماع میگه نمیدونم این کاغذی که الان به این رنگ هست و بانک اعلام کرده پول، ما میگیم پوله. دیگه وارد دقیقاتش نشده که این پول خودش میتونه عامل در واقع خسارت بشه، عامل تورم بشه بدون مدیریت کردن اون، این چیزها رو خیلی توی ماهیت پول وارد نمیشه. که حالا اینم تعریف شیخ اعظم در واقع شبیه همون بزرگواران است که نظریهشون رو عرض کردیم که مثلا پول آن است که وظیفه پول رو انجام بده، اونا هم همینو گفتن دیگه، تو جلسه قبل مفصل گفتیم، یا پول آن است که به وظایف پول چیه عمل بکنه. یعنی نیومدن یک جنس و فصلی رو محکم بیان بکنن که شما دیگه با خیال راحت بگی آقا ربا نخور. الان چرا ربا خورا زیر بار حرفای من و شما خیلی نمیرن؟ در قوم این اتفاق افتاد، اینا رو میگیم که بدانید ما باید نسبت به مقاصد و شریعه احکام الله رو پیاده بکنیم. ربا خورا رو در یک زمان جمع کردن گفتن آقا ربا نخورید، حرام است، و آیاتش رو براشون خوندن. این اتفاق افتاده که دارم خدمتتون عرض می‌کنم. خلاصه اینا جلسه که میگیرند و با هم و اینا میگن خب حالا بهتون اعلام میکنه، یکی از نمایندگان این رباخورا میگه آقا همین فرمولی رو که بانک‌ها دارن کار میکنن به ما یاد بدید، ما همون کار میکنیم. بعد اینا با هم میشنن بررسی میکنن اون دادستانی که در قم بوده. خلاصه جلسه منعطل میشه، میگن که حالا همین مونده دیگه، ما به اسم بانکداری اسلامی دیگه به اینا مجوزم میدیم که دیگه شما بیاید این کارو بکنید. این نشون میده ما تکلیفمون تو حوزه مشخص نکردیم. طرف از من استفاده میکنه، یه چیز میگم میره تو اون دفتر یه چیز میگه، خب معلومه پریشان خاطر میشه. این رو من میگم باید روش کار بشه که حالا بعضیا علاقمند نظریه پردازی هستن، صدها سال میخوان توی مباحث غور کنن. خب برید سرچ کنید همین الان تو گوگل، فکر نکنم عمرمون کفاف بده اینا رو بخونی. اینقدر ما میخوایم ناظر به حل مسئله، فلذا زود رد میشه از این مباحث. ما فقط میخوایم بگیم اینا رو مطالعه کردیم به صورت کلی و دقیق، میدونیم چیه تا برسیم به سر اصل ربا، روش تأسیس پول ثابت، چجوری خود شارع مقدس در واقع مدیریتش رو بر عهده میگیره. بس اینم مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقام و شریف که در واقع اینجور بیان فرمودن. اما نظر مرحوم شهید صدر که در واقع ایشون میدونی در سن 28 سالگی این کتاب رو نوشته بود و حتی کتاب ایشون رو مدتی تحریم میکردن، تحریم بود خوندنش و واقعا یک تحولی ایجاد کرد در البنک و لاربوی. خب آمد مقاصد دین و شریعت رو مطرح کرد، مسئله ربا رو مطرح کرد، طرحهایی رو ایشون داد که حالا میتونید هم در اقتصادنا هم در مقالاتی که منسوب به ایشون هست زحمت کشیدن نگاه بکنید. من تا تحصلم ما ذکرنای نظر شهید صدر دو چیزه، ایشون پول رو مثلی میداند، یعنی همین چیزی که عرف میگه، من تا با یک شرط، قدرت خرید پول. اینو یادداشت کنید، یعنی مرحوم شهید صدر که نظرش تطور پیدا کرد این شد، آمد در واقع پول اعتباری رو یه مدیریتی براش قائل بشه، بگی ما همینو بیام یه مدیریتی کنیم در قرض دادنامون، در خرید و فروشامون، و اون این باشد که قدرت خرید پول از اوصاف مثلی بودن بشه. یعنی چی این بیان؟ یعنی اگر بنده امروز پولمو گذاشتم تو بانک، 5 سال بعد خواستم این پول رو بگیرم، بانک سودهایی رو که حقیقی باشه، یعنی چی؟ بر اساس اون تورم واقعی، اگر اعتبار من تنزل پیدا کرده نسبت به مالیت، مالیت یعنی فرض بفرمایید شما امسال میخواید مثلا 1 گرم طلا بخرید 80,000 تومان، 5 سال بعد میشه 200,000 تومان. میگه اگر شما پول امسالت 1 گرم طلا شد، 5 سال بعد بانک بعد همون 130,000 تومان بده، یعنی 80 میشه 130,000، 130,000 سال 5 سال بعد مثل 80,000 امسال. شهید صد اومد این بیان رو در واقع مطرح کرد که به تعبیر ما یک تطور ایجاد کند که بگه نه، این سودا حرام نیست اگر واقعا در واقع ضامن مالیت اون اعتبار باشد. پس اگر ضامن مالیت اون اعتبار باشد، در واقع چه بفرمایید؟ این ربا نیست، اشکالی هم نداره. پس در واقع اومد فرمود که پس پولها اگرچه مثلی هستن، ولی مثل آن صرفا اون ورق و قیمت ظاهری نیست، و یا این بیانشون اینه، بلکه چیه؟ هر چیزی که قیمت واقعی اون رو مجسم کند مثل پوله. هر چیزی که قیمت واقعی اون رو مجسم کند. اما یک اشکال الان اینجا میمونه که عرض میکنم در توضیحی که ما خواهیم داد. پس اینم نظر مرحوم شهید صد. الان پس ما تقریبا 7 نظر رو یا 8 نظر رو مطرح کردیم، و این 8 نظر رو اگر بخوام به صورت دقیق جمع‌بندی بکنیم، این بود که اجماعاً همه در واقع پول رو یک مصداق عرفی می‌دانستن، الا همون تعریفی که ما کردیم. یعنی همه گفتن عرف 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 عرف، ما گفتیم نه. خواهش میکنم روی این عزیزان برید کار بکنید. عرض کردم تدریس ما روشش مکتب سامرائیست. من دمی الان سرچ کنم میتونم یک کتاب بیارم از روش بخونم براتون این دقیق. شما هم الان سرچ کنید درس خارج بگی حضرت آیت الله شبیری زنجانی، از سطر اول تا سطر آخر داره میگه آیت الله عظما نوری همدانی، همه بزرگان. ما تفاوتش در اینجا اینه، اونا رو دیدیم، بعضی حالا فکر نکنن ما اینا رو نمیبینیم. ما هدفمون این است که اون مطالب که گفته شده زحمات زیادی کشیده شده، بیایم وارد در واقع تشخیص موضوعی بشیم و ملتزم بکنیم مواردی رو که گفته شده به ضعف‌هایی که در اجتماع و در عالم خارج ایجاد کرده، با این تلازمات عقلیه ما به وحدت فتوا برسیم. پس اینا رو که دارم میگم بارکد بهتون میدم برای مراجعتونه. 1 هفته فرصت کمی نیست، فرصت بسیار خوبی است در واقع برای مراجعه دقیق در واقع به اینطور مباحث. اینم در واقع این مسئله. اما جمله ما یادتون هست؟ جمله‌ای که عرض کردیم، یه تعریف ما کردیم. بله، دارید عبارت رو بخونید.
پول واسطه بین متعاقدین که همچنان اعتباری دارد که
پس ببینید هیه واسطتون، در واقع گفتیم تعریف العملت فی الاسلام، بهترین لغت، یعنی تو همینم اگه بخوایم پول رو شرعی ترجمه کنیم بعد بگیم همین عمله. عمله عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی یه واسطه یه هیچ کاره، خودش هیچه، فقط اومد برای سهولت کار، برای مبادله‌ای که در کلام امام راحل گفتیم. هیه عملتون یا هیه واسطتون بین المتعاقدین، بین کسانی که در واقع میخوان با هم عقد ببندن. اینو برای چه گفتیم؟ شما خیلی وقتا تو این پول‌های مجازی که الان شروع شده مثل بیت کوین یا موارد مشابه، خب هنوز که دولت‌ها به صورت رسمی معلوم نیست ازش به صورت رسمی و مردمی استفاده کنن، هر فردی برای خودش میتونه یه پول تأسیس کنه، این مشکل نداره. همطور که عزیزانم در مقالاتی که یه وقت می‌نویسن میان تعریف می‌کنن، حتی سرفیکاش هم برای ما میگن که اگر این کار بکنی اینجور میشه، اگر این کار کنی اینجور میشه. مدیریت چه مطرح میکنه؟ حتی بر اساس طلا هم مطرح میکنن. ما در این دعوا نداریم. بس اینه واسطتون بین متعاقدین، یعنی منی که میخوام با شما این قرارداد رو ببندم. درسته ممکنه این قرارداد تو یه ماژیک باشه، ولی بگم هر وقت این ماژیک به دست شما رسید با این خصوصیت خاص، شما بی‌زحمت یه تلویزیون بده به این آقا، اونم میگه چشم. پس ما پول رو خیلی قشنگ میتونیم ماهیتش رو بفهمونیم که خود این موضوعیت پیدا نکنه. الان متاسفانه خود این در پولای اعتباری موضوعیت پیدا کرد، خودش شد وسیله. چرا مردم بعضی وقتا پول جمع میکنن؟ چرا ذخیره میکنن؟ هدف چی بود؟ چرا اسلام اومد نصابهایی قرار داد سالانه که این پول یه جا مدخر نشه، ذخیره نشه، که حالا در مدیریت اسلام ارسال کرد؟ تملک من الاعتبار که چیکار میکنه؟ یحفظ و نفس مالیت و الخارجیت و الحقیقی یحفی عنصر الزمان و المکان من دون ذره نقصان او اضافه و این اختلف اعتبارها علی مرور الزمن، که بعدم گفتیم هذا تعریف و اقتباس من مفهوم آیه 279 سوره مبارکه در واقع چی؟ بقره. که عرض کردیم که این پول در واقع واسطه ایست که در واقع بین متعاقدین در واقع قرار میگیرد. و بخونیم عبارتی رو که گفتیم،
پول واسطه بین متعاقدین که آنچنان اعتباری دارد که در عنصر زمان و مکان همان مالیت حقیقی خارجی را حفظ
کند. یعنی اون مالیت حقیقی رو باید حفظ بکنند. کسی نیاد بگه آقا 50 سال پیش من این پول رو دادم، الان هم همون پول رو به من بده. اصلا مسئله ربا اینجا مطرح میشه. ربا من نمیاد میگه در قرضه. خب در قرض الحسنه چه اتفاقی میفته؟ تنها نقطه تفاضل این دو اعتبار زمانه. شما قرض رو میگیری که کی به من پس میدی؟ مدتی بعد. خب چرا میگن ربا نگیر؟ برای اینکه این زمان که میگذره سبب نشود که شما زیاده خواهی کنید. ولی زیاده خواهی کردن من زمانی حرام است که اصل پول من کم نشود، به نص قرآن. ولی ما این رو نمیگیم. الان توی فتاوا تقریبا یکبریه، یعنی بانک الان من 1000% به من و شما سود بده، از من و شما امضا میگیره 5% 10%، باقیش میره خودش ساختمان سازی میکنه، کارهای تجاری میکنه، بعد میاد اون 10% رو میده میخواد بده به من، ما میگیم حرام نگیر، یعنی اون 10% هم بس خودش بخوره. این چه اتفاقی افتاده؟ چرا؟ به خاطر این که اما تظلمونش رو در مثلی بودن به معنای لغوی کلمه خوب فهمیدیم، ولی به معنای کاربردی و واقعی کلمه پول رو نشناختیم. فهمید داره چه اتفاقی الان میفته؟ سود پول من و شما اگر به من بدن میگم 500%، 400%. این بنگاهایی که به وجود میاد، این ساختمانهای میلیاردها تومان به وجود میاد، کجاست؟ از کجا اومده؟ با کدام پول؟ وامهایی که با قرض الحسنه‌های من و شما به دیگران داده شد، دیرکردهایی که گرفته شد، جریمه هایی که گرفته شد، اموال هایی که مصادره شد و تمام. خیلی از این معضلات هایی که امروز ما بهش مبتلا هستیم به خاطر این که ما شدیم ماشین امضا، با اگر و مگر امضا کردیم، نتیجهش این شد که یا داره به افراد ظلم میشه یا اینکه سرمایه اصلی در واقع چیه داره از بین میرود. جانم بله دیگه، یعنی دارن تحمل ضرر میکنن. حالا به عبارت عقیق، یعنی برای ای که بگن ما قرض الحسن اسلامی هستیم، یه پولی رو به شما میدن، حتی تو کارمز درش میارن. حالا کار نداره، اونم یه مصیبتی است که در بانکای حتی دولتی مذهبیش که حالا نمیخوام اسم ببریم، میبینیم که اگه بخوای حساب کنی اون روای در واقع مورد نهی شارع رو با یک کلاه شرعی از یه طریق دیگری داره گرفته میشه. اسمش بذار کارمزد، هر چی نمیخوای بذار، میشه مثلا اون شنبه و یک شنبه در گرفتن ماهی. شارع هدفش چه بوده دیگه؟ نهیم الفاظ رو تغییر بدیم، یه شکلات بذاریم وسط یا پول رو خرید و فروش کنیم. خیلی مصیبت ها ما داریم میکشیم از این کلاه شرعی. خدا حفظ کنه از آیت الله عظمه مکارم تا این بحث کلاهای شرعی مطالب خوبی رو دارن. اگر مراجعه بفرمایی میگه این کلاه شرعی ها قبول نیست، قبول نکردن. یا خیلی از بزرگان، من بحثم اینه، این کاری که الان داره میشه قرض الحسنه، مثلا یعنی بیا 5 میلیون به شما میدیم 4 سال دیگه 5 میلیون به ما پس بده، این 5 میلیون مالیتش میشه چقدر؟ میشه 4 میلیون و 500 هزار تومان. یعنی قدرت خریدش میاد پایین، در حالی که اینم حرامه. یعنی کسی که میخواد پس بده باید اون تفاضلش هم به اصل، حتی به مستحب بشه، هنوز نرسیدیم که بگیم مستحب بس یه چی هم بذاره روش، که حالا تو دلالت آیات که استناد به آیات الان میکنیم ببینید شارع چقدر قشنگ در مسئله زمان این رو پررنگ مطرح کرده. آره دارن اون رو مدیریت میکنن، یعنی دارن اون رو مدیریت میکنن غافل از این که حالا به تعبیر حقیقی اگر ما از اول یک کشت اول محکمی بگذاریم دیگه اون مدیریت بغرنج و سخت رو نیاز نداریم. خود پول از خودش دفاع میکنه، که حالا مسئله نصاب رو که حالا جلوتر عرض خواهم کرد، من مثالش رو برای دوستان تو روم خیلی مباحثه و مناظره میشد، یکمی هم شاید محکم با اونا برخورد میکردیم چون دقیق وارد نمیشدن، همین بود. من یه مثال براتون بزنم، مثلا مسئله خمس. الان فرض کنید درآمد من 1 میلیون مثال باشه، شارع میگه خمستو بده، درسته؟ یعنی 1/5، درسته؟ اگر سال بعد یا نه ماه بعد درآمد من میشه 5 میلیارد تومان، باز شارع میگه چی؟ خمستو بده. یعنی 1/5 یک نصابیست که از حقوق 1 ریالی تا حقوق 1 میلیارد تومانی شارع مدیریت میکنه در اقتصاد خودش. پس نصاب یک واحد سنجشی است که قابل اعتماده و در عنصر زمان و مکان تحریم نمیشه. دقت کردی چی کار کرد شارع؟ یعنی اومد یه جوری مشخص کرد که برای شما کار کردن هر چی سود کنی به نفع شارع هم است. یعنی نمیاد جلو تو رو در سود کردن بگیره، بگه نه تو هم نداره دیگه امسال کار کنی، حقوقت نباید بیشتر از 14 میلیون باشه. میگه نه، اگه لقمه حلال باشه میشه 100 میلیارد تومان، ولی مالیاتش ازت میگیرم، زکاتش ازت میگیرم، خمسش ازت میگیرم. ببین چیکار کرد؟ دست نزد به لیس الانسان الا ما سعا، گفتی داره تلاش میکنه. ما الان بعضی وقتا با بعضی قوانین جلو تلاش رو میگیریم، آقا طرف شاید هنری داشته باشه، الا ان تکون تجارتا ان تراف، طرف یه هنری داره، میره یه جا خدمتی میکنه، طرف 20 میلیارد بهش میده بده، اصلا تو اعتبار فیش حقوقش هم که نگاه کنی میشه 20 میلیارد تومان بشه، میشه جونش. شاید یکی نظرش کرده، شاید یکی اصلا میخواد به این پول بده، اما تو کار خودتو بکن، نصابش رو تعیین بکن. اگه خمس بهش تعلق نگرفت، مالیات که میتونه بهش تعلق میگیره. ببینید یعنی شارع سبب مدیریتی رو تعریف میکنه، توی یک موضوع با شما صحبت نمیکنه، یعنی ولا یمکن الفرار من حکومت شارع. میگه اگه از خمس هم در رفتی به زکات هم میرسی، اگه به زکات هم در رفتی به مالیات هم که میرسی. ببین یعنی یه سبدی درست میکنه که هر درآمدی که میشه به نفع فقرا، به نفع ضعفا، رفع اختلاف طبقاتی کنه. خب حالا اگر رو این پول ما، پولی که امروز دست من و شماست، حتی این یکم زود پرسید، منتها روش سامرایی همینه، با شاگرد درس میره جلو. ما این رو همیشه میپسندیم که خود شما ها میشید موضوع نواری که الان داره ضبط میشه، این ارزشمنده نسبت به کسانی که بعدن میشنوند. هر حضورتون اگه فعالتر باشه دوستان دیگه هم شرکت کنن. یعنی ما در واقع اگر رو این پول مثلا این کاغذی که دستبنده است الان نوشته مثلا 50,000 تومان، درسته؟ طلای بین الملل فرض بکنید الان گرمی مثلا 180,000 تومان یا 200,000 تومان. همین امروز، یعنی این یک کار، یک وقفه اقتصادی است و یک مدیریت آنلاین از این به بعد است، مدیریت مباشر. یعنی همین الان شما تصور بکنید تمام قیمت ها ثابت بشه، هر چی که هست، درسته؟ از همین الان نرخ گذاری ها روی پول و روی کالایی که تو سوپرمارکت ها میبینید، این عدد ها و ارقام ها همه خودشون رو به خورشیده، حالا مثلا طلا یا اون سبد شعار وصل کنن، منتها در یک لحظه. مثل رئیس جمهور که از امروز انتخاب میشه، دیگه رئیس جمهور قبلی هیچ سمتی چیه؟ نداره. پولی که تأسیس میکنه شعار و از اون به بعد مدیریتش در واقع کار آمد میشه، این چنینه. شما از امروز میگه و همه قیمت ها سر جاشه، بسیار. این پول 50,000 تومان، 1 ریال، 10 تومان، این پولای رایج فعلی، خودشون رو وصل میکنن به طلای بین الملل، به این معنا که قدرت خرید این چسبید به طلای بین الملل، یعنی شد 1/5 یا 1/4 طلای بین الملل. شما دیگه وقتی میره مغازه نمیگه آقا این چند، میگه 50,000 تومان. مثل الان آهن که خرید و فروش میشه، دیدید که آنلاینه، طلا تقریبا آنلاین، یعنی هیچ کس تا کامپیوترش رو چک نکنه به شما طلا نمیفروشه، تا آهن رو چک نکنه به شما آهن نمی، کل کالا بعد هم اتفاق بیفته با سیستم مدرنیته. همین الان شما ماست از سوپر میاره بیرون، بسیار درسته؟ طلا رفت بالا، در سیستم فعلی طلا که میره بالا پول شما ارزون میشه دیگه. یعنی شما قبلا بعد برای 1 گرم طلا 70,000 از این اعتبار میدادی، الان که رفت بالا مثلا بعد 180,000 بدی، همون مالیات رو بگیری با 10,000 تومان پول اضافه. الان این اتفاق داره میفته دیگه. ما پارسال خریدی مثلا 2500 تومان، 5,000 تومان، الان باید بخری 3,500 تومان، کوچیکش بزرگش 7,000 تومان، یعنی پولی بذاری روش. در اونجا دیگه این اتفاق نمیفته. شما وقتی ماست رو میخوای بگیری، این 50,000 تومان اگه طلا رفته باشه بالا، قیمت ماست و مالیت این 50,000 تومان با هم میره بالا. اگر اومده باشه پایین، طلا قیمت ماست و قدرت این خرید شما باز با هم اومده پایین. یعنی شما یه مالیت ثابت رو برای افراد مشخص میکنی، بعدن میتونی بر اعتبار ذاتیشون بدی بالا. الان 10% به حقوق کارگر بیچاره اضافه میشه، جنسا 40% میره بالا، یعنی رشد منفی. یعنی طرف میگه بله حقوقم شده 700,000 تومان، ولی باز 8 گروه 9 همه بدبخت شدم، بیچاره شدم، یا یارانه داره گیرم میاد. ای کاش اصلا یارانه رو از اول نمیدادن، پول برق و آب و نمیدونم تلفن و اینا همون قیمت سابق بود و نمیدونم بنزینم همون 100 تومن بود و 1000 تومن مثلا بود. ببینید پس چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که مالیت من همزمان با تورم جبران نمیشه. فلذا همه الحمدلله آمار بلدن، آمار بر اساس سبدی که خودت تعریف میکنی، این آمار نمیتونه دقیق و حقیقی باشه. مثل اینکه شما یه داده‌ای بدی به ماشین حساب، تقسیم بر داده‌ها کنه، خب همون نتیجه‌ای که میخوای میگیری. آمار رو شما باید از مردم بپرسید. آقا من 4 سال رئیس حکومت و دولت بودم، تو زندگی شما چه تغییر پیدا کرد به عنوان یک شهروند؟ ماشین نداشتی ماشین گیرت اومد، خونه نداشتی خونه گیرت اومد، بچه‌ها جهیزیه براشون مطرح کرد می‌خواستی بخری خریدی؟ ببینید ما اینا رو لحاظ نمی‌کنیم، آمار سوری میدیم به مردم، میگیم بله یه کاری کردیم انشالله به صورت نامحسوس 20 سال دیگه متوجه میشه. این نمیشه. این حالا بعضی هستش بذارن منبر، بذارن خطابه، این استدلال است. بالاترین استدلال، استدلال به یقینیات و بدیهیات. ما خودمونو بردیم تو اصطلاحات پیچیده و همه رو دچار سردرگمی کردیم. پس اینم در واقع عزیزان نظریه مبارکه شریعت. اما این تعریفی که ما جانم الان وارد، همین الان تمامه، الان وارد اتفاقا مثل یقیمی میشیم. اینو عرض کردم که ما ببینیم اصلا تعریف علما از پول به جای اینکه خود ماهیت پول رو مشخص کنن سعی رفتن سراغ مثلی، در حالی که خود ماهیت پول غیر از مثلی و بیمی است. پول قرار شد یه واسطه هیچ کاره باشد، وقتی هیچ کاره شد ببخشید این رو مثال میزنم، مثل برق میشه. این برق میره تو فیلم برداری فیلم میگیره، این برق میره تو جاروبرقی کار جاروبرقی رو انجام میده، میره تو تلویزیون کار خودش انجام میده. واسطتون یعنی برق، واسطتون بر این که این کارایی رو تو لامپ نورانیت بده. پول هم همین حالت رو باید داشته باشه، خودش موضوعیت نباید داشته باشه، ولی سری ما بریمش تو مثلی یا بیمی، در حالی که حالا توضیح خواهیم داد نه مثلی خواهد بود به معنای این که واقعیت خارجی رو در نظر بگیریم، نه نگاه کاغذش بکنیم، این واسطه است، نه به این معنا بیمی است، بلکه هر جا هر استفادهی هر استفادهی که ازش بشه به همون شکل در میاد. فلذا ما در تعریفمون گفتیم واسطتون بین متعاقدین، یعنی کاغذ رنگی هم ممکنه این اتفاق براش بیفته، نه کاغذ رنگی، این صندلی که الان روش نشستید خود شما باید بینید چه تصمیمی میگیرید، این مهم نیست، منتها شما باید تصمیمی که میگیرید شعار اون رو چکار بکنه؟ امضا بکنه. تمام محل دعوای ما که اومدیم حقیقت شرعیه رو درست کردیم، گفتیم گفتمانش ایجاد بشه برای این که از بیگانگان نجات پیدا کنیم، بیایم زانو بزنیم پای شهر. من هدفم اینه، چون بعضی هم چه ثمره‌ای داره؟ ثمره‌اش این است که شما دل به دیگران چیه؟ در علوم انسانی اسلامی که مقام معظم رهبر مدظله فرمودن و بسیاری از بزرگان گفتن باید از قرآن گرفته بشه. خب اگه از قرآن گرفته بشه یعنی چی؟ یعنی حقیقت شرعیه دیگه. از قرآن گرفته بشه یعنی چی؟ خب دیگران اگه از دیگران قرار بگیریم پس چرا ما بیایم سر شما رو درد بیاریم؟ خب بیاین اونها رو اجرا کنید دیگه. آیا اقتصاد جزء علوم انسانی نیست؟ بالاترین قدرت مکتب اسلام مطمئن باشید در مسئله اقتصاد، یعنی اگر اقتصاد یک مملکت به عدالت محوری رسید اون مملکت از کفر و نفاق و بسیاری از رذایل اخلاقی نجات پیدا میکنه. تو روایات هم شما دیدید دیگه، کال الفقر ان یکون کفر، مسئله فقر و کفر به هم گره خورده. من تو ما اینو جدی نگیرم، این اخلاقیاته، ما باید صبر بکنیم، صبر پیشه بکنیم. ایناست که کار رو خراب کرد و ما رو تنبل کرد و دیگران رفتن تلاشایی کردن که الان به سختی، یعنی الان دنده چند جلسه است، ساعت‌ها دارن وقت می‌ذارن که به طرف ثابت بکنن بابا بیا قول قرآن رو بشنو. میگه نه، اینا تفسیر برایه، تو حاضر بری حرف کینز رو گوش کنی و بیای به عنوان یک مدال افتخار به عنوان یک استاد دانشگاه مطرح کنی، حاضر نیستی یک بیان از بیانات قرآن رو بشنوی؟ به این محل نزاع است. که حالا بذارید قول مرحوم شیخ طوسی امام راحل مرحوم آقای خویی رو بگم، بعد ببینید که چقدر ماها در واقع عقب هستیم. پس اینم در واقع این مسئله. پس نظریه‌ای که در واقع تعریفی که ما مطرح کردیم در این مسئله چند تا خاصیت داشت. اول گفتیم واسطه بین متعاقدین، خیلی شلوغش نکردیم، نه روی درهم و دینار ما نور می‌دیم زمان پیغمبر اسلام، چون اگه یورو هم بود شاید پیغمبر اسلام مدیریتش می‌کرد، ما کار به این خیلی نداریم. اما اینجوری باید مدیریت بشه، یعنی اسلام وقتی بخواد امضا کند که حل الله البیع و حرم الربا، بعد این چند تا شاخصه رو داشته باشه، یک واسطه باشد، دو مالیت خارجی حقیقیش رو حفظ بکنه که قرض الحسنه بشه باشیه اجرا بشه، چون تمام نزاع سر قرض الحسنه است دیگه. علت تحریم ربا به تعبیر امام صادق علیه السلام یکیشون بود تعطیلی کسب و کار، دوم این که قرض الحسنه و ثناء المعروف قرض الحسنه تعطیل میشه. فلذا باید این مالیت خارجی حقیقی، خود حقیقی خارجی حقیقی، چرا اینو بین حقیقی رو به کار بردیم؟ چون الان ما فتاوایی داریم که 2000 تومن 50 سال پیش با 2000 تومن امسال مثل هم، پس وقتی مثل همن بنده بیش از اون 2000 تومن ضامن نیستم، یعنی مجازی داره جای حقیقی رو چیه؟ میگیره. که فرمودید حالا مثل چیه؟ این مثل رو، یعنی این 2000 تومن مثل اینه، پس الان 2000 تومن من بهشون بدم دیگه، عنصر زمان و مکان رو خیلی توجه بهش نمیشه، در حالی که امام راحل یکی از شرایط اجتهاد رو آشنایی و دانستن در واقع شرایط زمانی و مکانی میداند. این خیلی مهم است یک فقیه باید عنصر زمان و مکان رو در استنباطات فقهی چه لحاظ بکنه. چی؟ هی واسطتون بین متعاقدین تملک من الاعتبار که چی؟ یحفظ و نفس مالیتها الخارجیت الحقیقیه فی عنصر زمان و المکان، در عنصر زمان و مکان، من دون ذره نقصان و اضافته، لا تظلمون ولا تظلمون. طبق آیه اینه که بعضی میگن چطوری در آوردی، یعنی یک ذره نباید سرمایه کسی کم بشود به خاطر این قرض و حسنه و نه زیاده خواهی بکند. و این اختلف اعتبار و علی مرور زمان، ممکنه در خارج به مرور زمان این اختلاف به وجود بیاد، اینم هست، بر اساس مرور زمان این اختلاف چیه به وجود بیاد. پس این رو در واقع اگر ما لحاظ بکنیم دیگه مسئله نصاب که مطرح میشه، مثلا یک بیستم رو بیا بده یک پنجم رو بیاد بده، یعنی چی؟ و این اختلاف اعتبار و علی مرور زمان، نصاب هم در این تعریف میاد، یعنی نصاب میاد مالیت حقیقی خارجی رو برای متعاقدین مشخص میکنه، یعنی با این پول اگر طلا رفت بالا تو دیگه قصه نمیخوری، میگی مالیت اینم رفت بالا، خوشحال میشی. ای اومد پایین میگی جنس ارزون شد دیگه، درسته؟ مالیت اینم میاد پایین. بعد تو این تلاش میکنی مالیت ذاتی به اموالت اضافه کنی، نه مالیت علکی، دیگه پول کار نمیکنه، تو کار میکنی. دقت کردی؟ هر وقت در برابر پول شما زحمتی مباشر بکشید و بر اساس اون قیمت گذاری بشه، حرکت شما مقدس. هر وقت نه شما بشید دلالی، مثل این گلدکویی سیادتون باشه یا خیلی از این بازاریابی های واسطه، یعنی من برای گروه اول تلاش میکنم، کم کم گروه های بعدی که اضافه میشه اضافه میشه، دیگه تلاش من نقش خاصی نداره، من نونمون تلاش اول رو میخورم. بعد یه خمینی سرگروه پول های بدون کار کردن یا مفت گیرش داره میاد، بعد من از ما سوال میکنه حاجا حلاله بخوریم یا نخوریم. ببینید یعنی در اسلام پول کار نمیکنن، یعنی شما یک ریال اومد تو حسابت، بعد یک ریال امیرالمومنین داره، نمیگویم چرا داره، میگویم از کجا آوردی. در برابرش باید در جامعه اسلامی کار انجام بشود، این کار باید تعریف بشه که حالا اینم ان شاء الله تعریف خواهیم کرد. اونا تشخیص حکم خوب فهمیدن،
درست گفتن.
احسن تو کاری که شهید سعد کرد دیگه، اومد قدرت خرید رو به این مثلیت اضافه کرد، یعنی شهید سعد
اینجوری نیست.
بله بله، ولی اونا میگن مثلی زامن هم نیست. همین الان شما میتونید، الان نمیخوام اسم ببرم، ولی الان مراجع زندهی که الان در قم تشریف دارن، الان اقلن دو بزرگوارش که جز مسنترین مراجع هستن، میتونید همین الان زنگ بزنید از دفترشون در واقع چیه سوال بفرمایید که من در واقع 50,000 تومان 6 سال پیش از کسی گرفتم الان چند بهش پس بدم، یا مادرم یا فلان کس مهریش 50 سال پیش اینقدر بوده الان چند بهش بدم. اینو میگیم برای اینکه شما طلاب در واقع هممونم جوانیم، البته شما جوانترین، کار بکنید که انشاءالله. اینو ما برای امسال نمیگیم، برای تولید فتوای دهه های بعد یا سال های بعد میگیم. اگه تو این کلاس ها چکشکاری شد، ما در آینده نچندان دور امید داریم، و الا فکر نکنید با این بیان حقیر سراپا تقصیر فردا نظریات بخواد عوض میشه. من دارم این رو میگم که شما پایان نامه بنویسید، کار بکنید، دفاع علمی کنید، کرسی آزاداندیشی بذارید که انشاءالله به نتایج خوبی برسید. امام راهی باز در تحریر الوسیله جلد 2 که عرض کردیم، و تعیین المثلی والقیمی موکول الی العرف. اما حالا خود مثلی والقیمی اصلا از کجا به وجود اومد؟ چون حالا وقتم در واقع خیلی نداریم، من این رو یک در واقع مقدمه عرض بکنم، آیاتش هم خدمتون که عرض کنم میگم، بعد انشاءالله برای جلسه بعد وارد دقت در آیات و نگاه در اون میشه. ببینید اصلا واژه مثلی والقیمی چطور شد که اصلا ما سریع اومدیم تا به پول رسیدیم میگیم مثلیه، تا به پول رسیدیم میگیم قیمیه؟ چرا؟ چه چیز سبب شد اصلا ما روی بیاریم به مثلی و قیمی؟ ببینید تو ضررهایی که بین بشر به وجود اومد، یا زمانهایی که ایجاد شد، بنده پولی رو از شما میگیرم دعوامون میشه، همین جلوت پول رو پاره میکنم میندازم دور، بعد تو از من شکایت میکنی، میگی الا و لابد من دلارمو میخوام. یه بعضیا پولای عتیقه رو جمع کردن مال زمانهای سابق، میفروشن این پولا رو، شما بری این پول رو ورداری پاره کنی، خب زمان آوره دیگه، تصرف عدوانی کردی در مال غیر، درسته؟ الان این میاد پیش شما شاکی میشه، آقا بله من 50,000 تومان داشتم ایشون پاره کرد، چی بهش پس بدم؟ خب من رفتم تو فکر. خیلی عجیبه، من این جمله رو همه مطرح کردن ولی از همه تعجب میکنم باز، که میگن اصلا مثلی و در واقع قیمی تو بیانات شارع نبوده، این خود علما به وجود آوردن. من شما نمیگید که فقیه یه تعریف فقیه و قادرون على استنباط احکام فرعیت شرعیه من المنابع الاربعه، فقیه کسی که استنباط کنه مناطهای در واقع شرعی و از اون ملاکهای چارگانه، یکی شیعه عقل دیگه، قرآن، سنت، اجماع، عقل، که الان عقل اجماع. خب شما همین الان به عقل مبارک هر کسی رجوع بکند که حجت باطنه است، اصلا جز بهترین محکمات استنباط احکامه، جز بدیهیات عقلیه است، که وقتی من میزنم کت شما رو بهش آسیب میرسونم، شما چی میخوای؟ بفرمایید کتتو میخوای. پس مثلی یعنی چی؟ یعنی مثل همون چیزی که من بهش خسارت زدم، این چه مثلی؟ قیمی چیه؟ قیمی یعنی مثل همون چیزی که بهش خسارت زدم، الان پیدا نمیشه، ولی امام رائل بیان لطیفتری هم داره، یا سخت پیدا کردنش. فرض بفرمایید یه عبایی رو زدم از شما خراب کردم، فقط تو نجف اشرف فلان مغازه گیر میاد، الان تو به من گیر داری تو جنگ ایران و عراق، تو عملیات مبارزه با داعشه، میگی من همین امروز باید بری نجف برای من در واقع این عبای این چنینی رو بیاری. خب شعاره هیچ وقت نمیگه جانت رو به خاطر عبا به خطر بنداز، که شعاره میگه اینجا مثلشو نمیخواد بره قیمتشو بده، دقت کردی؟ پس مثلی و قیمی جز بدیهیاته، بدیهیاته که هم در نقل اتفاقا شعاره بهش اشاره کرده در زمان و جبران خسارت، و هم به حکم عقل که در قاعده اصولی میگیم، اینو میگن اصل تنزل تدریجی. اصل تنزل تدریجی قاعده اصولی است، یعنی شما وقتی نمیتونی یک کار رو به تمام انجام بدید، بعد برید سراغ چی؟ یه مرحله بدترش، میگن اصل تنزل تدریجی. خب شما وقتی نتونی مثلی رو انجام بدی، حتما بعد قیمی رو انجام بدی. چی؟ حالا این سوال دومه که حالا یوم التلف یا یوم الادا، اگر همون لحظه بخوایی بپردازی که یوم التلف و یوم الادا یک روز میشه، اما اگر شما فرصت خواستی بگی آره من شیشه مغازه شما رو شکستم ولی 6 ماه دیگه حقوق بهم میدن که بتونم اینو جبران کنم، خب طبیعتا یوم الادا بعد این شیشه رو جبران کنی، پس این بستگی به جیب مبارک داره، چون قرآن یه و انکان از او اسرتن فنظرتون الا میسره، این نتونست همون لحظه بده یه فرصت بده. حالا این فرصت همراه با چیه؟ همراه با این است که شما باید مالیت اون رو جبران کنی، ممکنه اون چیز گرون تر بشه. الان فرض کنید ماشین در این ایام، الان مسئله ماشین در نزدیک عید گرون میشه، چون مردم میخوان برن مسافرت و نمیدونم فصل خرید و فروش ماشینه، شما الان بزنی یه ماشینی رو نزدیک عید داغون کنی، بعد بگی آقا من همین ماشین رو الان میخوام، میگه من ندارم، الان قیمت ماشین بالاتره، ممکنه خرداد ما و نمیدونم یا اردیبهشت ما اواخرش باز یکم بیاد پایین، یا اول مهر و آبان، خب اونجا یوم الادا باید جبران کنید. چرا؟ چون طرف ضرر دیده. مرحوم شیخ اعظم انصاری حرف قشنگی داره، در یخ، یخ در زمستان مشتری نداره، ولی همین یخ در تابستان ارزشش خیلی بالاتره. این یه نقش عنصر زمان و مکان در قیمت ها، تابستان یخ بفروشی یا زمستان؟ زمستان همه جا خودش داره ماموریت یخچال رو چیه؟ در واقع انجام میده. جان
میشد در همون خود جنس و هم قیمتش رو چی کم شد چی زیاد شد،
بله دیگه، یعنی شما یوم الادا بله چه تنزل پیدا کنه، چه طرف پیدا کنه، چه بیاد پایین چه بیاد بالا، تو زامن این شیشه مغازه است با همون جنس با همون کیفیت. که حالا ما در مثلی میگیم بعضی ها رفتن اون جنس به صنف کار ندارن. یعنی آقا جان همین الان خدا برنج هندی با برنج تارم قیمتش تقریبا 1:2 یا 1:3 هست. یه برنج اعلی الان کیلو 14-15 هزار تومان ممکنه پولش باشه، یه برنج هندی ممکنه با 5000 تومان هم چیه؟ گیر بیان. بعد من بگم اگر برنج هندی بدی یک کیلو و یکی و مثلا ربع کیلو برنج تارم بگیری یا برعکس، یا یک کیلو برنج تارم بدی 3 کیلو هندی بگیری، این رباست. باز نشون، چون ما در مثلی هم جنس رو باید لحاظ کنیم هم صنف رو. خود مردم رو لحاظ میکنن. شما در طلا ببینید، در طلا، طلای 18 طلای 21 عیار، عیارش رو لحاظ میکنن، تفاضلش رو میگیرن. در حتی نگینی که به کار گذاشته میشه، اگه واقعا مناطمون همون عرف باشه، باز همون عرف اینا رو جدی میگیره. هرگز نمیاد 5 کیلو برنج تارم بده 5 کیلو هندی بگیره. بعد ما میگیم حالا این واسطه بذار، یه شکلات هم بذار بینش، او پولا بشه پول شکلاته. نشود. از اول بیام سن، جنس و سنف رو درست بیان کنیم. من فقط آیات رو عرض میکنم چون وقت ما میخوام سر وقت تمام کنیم. 3:47 دقیقه شد، من تا از بس بحث در واقع خودش بحث برانگیزه و نیاز به توضیح داره دیگه. یکی آیه مبارکه، سوره مبارکه بقره 194، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. یعنی از این واقع منطوق زیباتر میشه پیدا کرد؟ خب مرحوم راغب اصفهانی در مفردات خودش فرمودن که اعتدا به معنای تجاوز از حق، هر کس که تجاوز از حق کنه اینو میگن اعتدا، یعنی من حق شما رو بخورم. لا تظلمون، ظلم دارم میکنم. حالا فمن اعتدا علیکم، هر کس به شما ظلمی کرد، تجاوزی از حقتون کرد، فاعتدوا علیه، به همون نسبتی که بهت ظلم شده در واقع چه میتونی از او مخاصمه کنی، ازش بگیری، به مثل ما اعتدا علیکم، همون واسطتون بین المتعاقدین، مثل همون چیزی که بهت ضرر وارد شده. اگه مثلیه مثلی، اگه قیمیه قیمی، اگه بین خودتون یه شرایط خاص بوده اما حرام نباشن، یعنی دلیل خاص نداشته باشین بر حرمتش، فرض کن مثلا فروش انگور برای ساختن شراب، شما بیای با یکی مبادله بکنی، بگی انگورا میدم تو برای شراب، تو هم مثلا 4 تا تلویزیون سامسونگ یا فلان تلویزیون رو به من بده، اینجا دیگه شعار اصلا محترم نمیشماره، میگه تو بی خود کردی باش رفتی معاملهی بر شراب بستی، من از تو دفاع نمیکنم. این چه سخت، این چیزایی که میگن عرف، عرف شارع جلو و عرف رو میگیره، امام راحل داره، حالا انشاءالله تو بحث عرف امام مطرح میکنیم، تو کتاب البیعشون آورده، میگه عرف خودش در بسیاری از موارد دقی عمل میکنه، عرف تسامحی رو ما قبول نداریم الا جایی که خود شارع تو مسئله تسامح به خرج داده باشه. ما در فقه برای عزیزان مثال میزنیم، مثل خون روی لباس، شارع میگه دون درهم البغلی، تو لمعه هست شهید ثانی آورده، یعنی اگر کمتر از یه ریالی باشد درهم بغلی دوزاری، کمتر از اون باشه اشکال نداره، خود شارع تسامح کرده. ولی خیلی جا شارع فمن یعمل مثقال ذره وایساده کوتاه نمیده، مثل ربا، یک درهم من یک درهم ربا از چندین بار فحشا با مادر خود در خانه کعبه گناهش بیشتره. این اخلاقه، این چیه؟ این داره بایدها و نبایدهای فقیشو به من شما داره میگه، ربای خانمانسوز. بعد من شما بیم تو پول اسلام میگم عرف هر چی بگه، اینجا عرف تسامحی شارع امضا نمی کنه، چون عرف از یک درهم میگذره ولی شارع از یک درهم هم نمیگذره. آیا نصفش بذار باز خطابه. ببینید پس فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. پس اعترار و تجاوز از حد تعریف میکنیم. منتها حالا مباحث مفصلی رو ایشون مطرح کرده که اینجا محل بحث ما نیست. پس تحصیل من مازه کرنا این میشود که در این آیه ما میخوام بگیم هر کس حق شما رو خورد باید به همون اندازه که خورده مثل همون جبران. حالا چه ایچه مثلی باشد چه بیمی باشد. حالا اینجا مرحوم امام در واقع آمدن مطالب مفصلی رو که من اینجا در منابع برای عزیزان نوشتم این مفهوم ببینید. در واقع مرحوم آقای خویی هم در جلد 2 صفحه مصباح الفقهاء صفحه 419 کتاب البیع امام صفحه 332 خلاصه ایشون خلاصه کلام امام اینه. در واقع چون مرحوم شیخ طوسی هم همین نظر رو دارن میگه نه این آیه چون در سیاق در واقع آیات جهاد است و در مقاتله و اینا هست در واقع الان من کلام امام رو اینجا یادداشت کردم اینو بگیم و انشالله به شرط حیات شنبه آینده روی این آیات مفصل یکم بحث میکنیم برای اینکه این مسئله رو جا بندازیم انشاءالله که دیگه کسی باز نیاد این قلط بکند. بله بله امام راحل جمله امام اینه در کتاب البیت جلد 1 صفحه 332 و صفحه 479 حالا به این نسخه‌ای که من نگاه کردم اون تا بعضیاش توی گروه براتون گذاشتم. امام راحل جملهشون این است که لعجل کونها فی خلال آیات الجهاد چون در خلال آیات جهاد است لا یجوز تعدی عن ذالک العصر. اینجا میخواد در مورد مسئله مثلا جرائم افعالی مثلا اگر زد یه خراش رو دستت انداخت تو هم مثل همون خراش رو مثلا قصاص میکن یا اگر نمیدونم به همون اندازه بیشتر تو این مسئله ایشون در واقع بهش پرداختن. مرحوم آقای خویی هم در واقع در مصباح الفقهاء صفحه 419 به بیان دیگری همین مسئله رو مطرح کردن. ایشون رفتن روی بحث ما که ما رو موصوله بگیریم یا ما مصدریه غیر زمانیه بگیریم. منتها تحصیل ما ذکرناش این است که اگر ما رو مای موصوله بگیریم قرینه ای نداریم که ما رو مای موصوله بگیریم. پس مصدریه غیر زمانیه میگیریم. نتیجهش میشود اعتداء با افعال در واقع که در بحث جهاد مطرح میشود. اما انصافا یا اینو عرض بکنم ببینید بسیاری از آیات قرآن این قابلیت رو دارند که ما در وسط بالاخره یک جریانی است ولی ما بیایم یک استفاده یک قاعده ازش بگیریم. همطور که عرض کردم من از بدیهیات قبل از اینکه این آیه رو بخونیم همین الان به کل بشر به کل عرف به وجدانیات بگیم آقا من زدم خودکار یک نفر رو از بین بردم خودکار بیک چی بهش بدم؟ یعنی برم اون خودکار بیک رو بخر بهش بده. حالا این آیه بین چه میفهمد منطوقش از این حالت کتاب الجهاد بیارمش بیرون. آیه میفرماید چی؟ بخون آیه رو. فمن اعتدا یعنی چی؟ هر کس به شما خسارتی وارد کرد تجاوز به حق شما کرد خب مثل همون رو در موقع یا سرش بیار یعنی خسارت برش وارد بکن یا ازش بگیر دیگه. خب آیه بیشتر از این که نمیخواد بگیر. پس انصافا میتونیم بگیم به قول بعضی از مراجع بگیم یا ایها المسلمون یعنی جور بیانش کنیم هر کس حقی از شما رو در واقع ضایع کرد به همون اندازه یعنی انصاف داشته باشید نه بیشتر نه کمتر مثل همون خسارتی که بر شما وارد شده بیشتر از این مطالبه نکنید. پس به همین راحتی دیگه نیاز نداره بگیم که جناب شیخ طوسی تو تفسیر به رأی کردی. ببین چه قشنگ علمی خیلی زیبا امام راحل فرمودن مرحوم آقای خویی فرمودن علمی هم رد میشه ولی ما تو حوزه یا تو دانشگاه هم دیگه رو وهم میکنیم. تا طرف مسئله رو کم میاره میگه آقا این روش شما مثل روش دیگران نیست. خب با چه روشی؟ خب اگه بخون بسیدی مگه ما انصداد باب در واقع فهمه از قرآن رو داریم که نداریم که هر کسی میتونه تفکر کنه فکر بکنه. شما باید دلیل بیاری. مثلا ببینید بعضی از آیات هست امام صادق میگه و انا الصراط یعنی این صراطی که تو این آیه هست منظور ما اهل بیت. یا وقتی که انما ولیکم الله میگه و هم راکبون میگه منظور چیه؟ امیرالمومنین دیگه شما نمیتونید تو وهم را که اون بگین یا ایها المسلمون انما، اینا میشه تفسیر برای جایی که شما دلیل خاص به صورت چی محدود، یعنی اون رو انحصار کرده در یک چیز، شما نمیتونید اضافتر بیاره. ولی جایی که شعار توسط داره یه قاعده عقلیه، یه قاعده بدیهیه، مثل ظلم و مثل تجاوز به حق و مثل مسئله قصاص و اینم در واقع این نکته. آیاتی رو که عرض میکنم یه نگاهی بندازید انشاءالله جلسه موضوع بحثمون در جلسه آینده، استدلال به مثلی و قیمی در آیات و نگاه فقها به پول در مثلی و قیمی، که در واقع این آیات رو وقتی ما اثبات کردیم که شعار بیاناتی داره، فقها در مثلی و قیمی چه بیاناتی دارن، تا انشاءالله بعدش برسیم به بحث احل الله البیع و حرم الربا، ماهیت ربا چیه، اصلا چجوری ما باید آیات ربا رو هم بیان میکنیم و هم این پول رو چجوری مدیریت کنیم تا از جامعه اسلامی ربا چیه برچیده بشود. اگر زنده بودیم خب هفته در واقع آینده هستیم انشاءالله، تو هفته بعدش دیگه میخوره به تعطیلات دیگه حالا بعدش دیگه تعیین میکنیم دیگه انشاءالله این موضوع برای هفته آینده. یکی سوره مبارکه در واقع انفال آیه 58 حتما ببینید، یکی سوره مبارکه الرحمن آیه 60، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اینا روش کار داریم ما. یا سوره میخوام مثلی رو کار کنیم که تو قرآن مثلی رو چجوری بیان کرده، یا آیه سوره نساء آیه 86، یکی سوره نحل رو گفتیم صفحه آیه 126، حالا یه دونه دیگه هم بود الان، سوره شورا در سوره شورا در واقع که حالا تعبیر هایشو همون تعبیر سیئه توشه، که اونجا تو سوره الرحمن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو سوره مبارکه شورا بحث در واقع و جزاء سیئتون سیئت و مثلها، جزاء سیئه همون سیئه است مثلش در واقع. حالا اینو انشاءالله یه نگاهی بیندازید و ما اینجا اثبات میکنیم که اینجا فقط در مسئله مثلی در قرآن بسیار بهش اشاره شده، یه قاعده بدیهی و عقلی است و ما نمیگوییم در هیچ جا نیامده فقها از خودشون درست کردن، بلکه فقهای عظام مثلی و قیمی رو از خود آیه شریفه قرآن گرفتن، ارتکازشون همین بوده، آیه هم منطوقش داره همین رو دلالت میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.